ساعت 15 به وقت تهران، من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. مذاکرات کیف و مسکو امروز دوشنبه در استانبول ادامه می‌یابد. نشست وزرای خارجه 4 کشور عربی به میزبانی اسرائیل و با حضور وزیر خارجه آمریکا آغاز شد. سخنگوی دولت از تکمیل بیش از 80,000 دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داد. شنونده مشروع خبرها با ما در رادیو فردا باشید. مذاکرات 3 روزه هیئت‌های نمایندگی اوکراین و روسیه از امروز در استانبول آغاز می‌شود. آنکارا در روزهای نخست جنگ در اوکراین میزبانی وزیران خارجه روسیه و اوکراین را در شهر توریسی آنتالیا بر عهده داشت که بی‌نتیجه پایان یافت. با این همه، مقام‌های اوکراینی تاکنون گفتگوها با طرف روس را بسیار دشوار ارزیابی کردند. تاکنون چندین دور مذاکره بین هیئت‌های نمایندگی دو کشور برای برقراری آتش بس و ایجاد کوریدوری برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه و خارج کردن ساکنان از جبهه‌های جنگ برگزار شده است. اما در اسرائیل، نشست وزرای خارجه 4 کشور امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و مصر به میزبانی اسرائیل و با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آغاز شد. انتظار می‌رود علاوه بر ایران، گفتگو درباره تحولات اوکراین هم از محورهای این نشست باشد. یائیر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل از این نشست به عنوان گامی تاریخی برای تثبیت روند عادی‌سازی مناسبات این کشور با برخی کشورهای عربی برده. وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل روز یک شنبه در دیداری دو جانبه به تلاش خود برای حصول اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح اتمی تاکید کردند. در ایران اما علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت در پیامی توییتری از تکمیل و تحویل بیش از 80,000 دستگاه خودروی ناقص و دپو شده خبر داد. به گفته او این تعداد از خودروها بخشی از حدود 170,000 دستگاه خودروی ناقص و دپو شده بوده که تاکنون در پارکینگ خودروسازان قرار داشته. صنعت خودروسازی ایران در 4 دهه اخیر همواره با انتقادات بسیاری از سوی خریداران مواجه بوده و در موارد بسیاری مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای به نواقص فنی این خودروها مربوط است. از جمله 20 دی ماه امسال در نتیجه تصادف زنجیره در محور بهبهان به رام هرمز در استان خوزستان بیش از 50 نفر مصدوم و کشته شدند. در این رویداد ده‌ها ایربگ خودروهای تولید داخل باز نشده بودند که موجی از انتقادات را از خودروسازان بزرگ ایران به همراه آورد. در خبر دیگر از ایران، در پی افشاگری یک دستیار کارگردان درباره آزار جنسی در محیط کار، انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردانان سینما در بیانیه‌ای از دست‌اندرکاران صنعت سینما خواستند تا در برابر هتک حرمت سکوت نکنند. در روزهای گذشته، سمیه میرشمسی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، در رشته توییتی از آزار جنسیش در پشت صحنه یک فیلم با ذکر جزئیات پرده برداشته بود. انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردانان سینما با تاکید بر صداقت سمیه میرشمسی با ابراز تأسف از بدخلاقی‌ها و ایجاد ناامنی‌های روانی و حتی تهدید و برخورد فیزیکی در پشت صحنه تولید صنعت فیلم ایران اعلام کرد که این نخستین بار نیست که چنین مواردی اتفاق می‌افتد. در این بیانیه همچنین عنوان شده که چنین برخوردهای تحقیرآمیز تنها نسبت به زنان صورت نگرفته و بارها گزارش‌های مبنی بر توهین، تهدید، تحقیر و حتی درگیری فیزیکی نسبت به مردان هم دیده شده است. جنبش جهانی من هم چند سالی است که توسط زنان برای اعتراض به آزارهای جنسی شکل گرفته است. در خبر دیگر مرتبط با ایران، عفو بین الملل همراه با 14 سازمان مدافع حقوق بشر دیگر در نامه‌ای به اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال نقض وسیع و فاحش حقوق بشر شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به گزارش اخیر گزارشگر ویژه ملل متحد در تازه‌ترین نشست ژنو مبنی بر افزایش اعدام‌ها و سرکوب خشن معترضان به اقلیت‌ها از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند. در نامه دیگری هم که به امضای 37 نهاد مدافع حقوق بشر در حوزه ایران رسیده، با اشاره به ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در حوزه زنان و اقلیت‌ها، از شورای حقوق بشر ملل متحد تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران درخواست شده است. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند، از نهادهای امضا کننده این نامه در آمریکا به رادیو فردا درباره درخواست مطرح شده از سازمان ملل میگوید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل هر سال در بهار، همین ماه مارس، جلسه دارن برای حدود یک ماه جلسات مختلف و در طی این جلسات وضعیت حقوق بشر کشورهای مختلف رو رسیدگی میکنن و اگر که گزارشگر ویژه‌ای هست یا باید تمدید بشه یا به هر حال برای یک کشوری گزارشگر جدید بذارن یا اون گزارشگرهای موضوعی رو انتخاب میکنن و یا کارشون رو تمدید میکنن. در مورد جامعه حقوق بشر ایران ما سعی کردیم که تا میشه متحدانه این نامه ها رو بنویسیم هر سال، یا لااقل در سالهای اخیر یک جمعی از سازمان ها این نامه رو نوشتن و با سازمان های بین المللی هم اونها هم در نوشتن این نامه شرکت دادن که تشویق بکنن شورای حقوق بشر رو، که به دلیل اینکه بهبود قابل قبولی در وضعیت حقوق بشر ایران نبوده و چه بسا وضعیت حقوق بشر خیلی بدتر هم شده باشه، این گزارشگر رو وظیفش رو ادامه بده و کارش رو تمدید کنن برای یک سال، چون اصولا اینها برای یک سال کار میکنن و هر یک سال باید تمدید بشن و کارشون هم داوطلبانه هست، یعنی حقوقی برای این کار نمیگیرن. این نامه هم به نتیجه گیری های گزارشگر اشاره میکنه و گزارشگر هر سال این موقع گزارش میده به شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد کارش در 6 ماه اخیر و در مورد ارتباطاتش با حکومت مورد نظر که حالا اینجا ایرانه و این که آیا رفته داخل کشور یا نه، و این بار نسبتاً گزارشگر لحنش تون بود، هم به مسائل قانونی یعنی قانون اساسی اشاره کرده که یکی از مشکلات بزرگ و یکی از موانع خیلی جدی در راه اصلاحات هست در ایران و در راه عدالت و پاسخگویی مسئولانی که ناقض حقوق بشر هستند. بنابراین این نامه هم اشاره کرده به یه نتیجه گیری که نتیجه گیری گزارشگر یکی از صحبتاش در گزارشش این بود که جامعه بین الملل در غیاب پاسخگویی و تلاش در داخل کشور برای پاسخگو کردن مسئولان و مسئولیت فرهنگ مسئولیت از مجازات حکومت ایران یا مقامات ایران، جامعه بین الملل وظیفه داره که خودش تا اندازه‌ای اجرای عدالت رو دستش بگیره یا لااقل اونها رو پاسخگو بکنه. بنابراین این نامه هم به اون قسمت اشاره کرده، چون سازمان‌های حقوق بشر برای اعتراضات آبان و اعدام‌ها و وقایع مختلف تلاش کردند که این جامعه بین الملل یک کمی فعال‌تر در مورد ایران عمل کنه.
صدای رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند را می شنیدید. در ایران اما همچنان یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد که با توجه به حذف ارز 4200 تومانی قیمت مرغ و گوشت قرمز افزایش پیدا خواهد کرد. در این حال عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در بالا رفتن تورم و نقدینگی با انتقادهای بسیاری روبرو شده. مهیار طهماسبی در گزارشی نگاهی کرده به افزایش قیمت روزافزون اقلام خوراکی در ایران.
تنها 2 روز مانده به آغاز سال جدید، صندوق بازنشستگی کشور اعلام کرد پرداخت حقوق بازنشستگان به صورت مرحله‌ای انجام می شود و بازنشستگان باید منتظر تخصیص اعتبار بمانند. با آنکه 1 روز بعد دولت اعلام کرد که همه واریزی ها را انجام می دهد، سال به پایان رسید و بسیاری از بازنشستگان حقوق اسفند ماه را دریافت نکردند.
ایران به هر صورت خیلی معذرت میخوام، مجبورن ملت برگزار کنن، به خاطر اینکه رفت آمد دارن، مخصوصا ماها که یه مقدار سنی از همون گذشته نوه نتیجه داری، اینا میان انتظار دارن، توقع دارن.
تورم و افزایش روزافزون قیمت‌ها قدرت خرید مردم را پایین آورد و بازار شب عید بی‌رونق‌تر از همیشه ماند. به گفته یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان، گرانی میوه و کاهش قدرت خرید مردم آنها را مجبور کرد تا میوه را دانه‌ای بخرند.
این حالت میوه فروشی همون خلوت اگه الان شب عید باید میوه فروشی ها تقریبا صف باشن، یعنی سالای قبل ما بعضی سالا رو یادمونه صف میستدن برای به میوه بگیرن، ولی الان میبینه اگر هم کسی میاد ارده پایین هزینه شد، یعنی به جای جعبه شب عید بگیره یک کیلو دو کیلو میگیره که آبروش رو برگزار بکنه.
حاصل این که سبد مردم در بازار شب عید خالی تر از همیشه ماند و اقلام ضروری یک به یک از فهرست خریدها حذف شدند.
حالا کسی که 1,600,000 تومان عیدی میگیره با حقوق کم، بازنشسته همه از رده مصرف زندگی خارج شدن، اصلا نمیتونه گوشت بخرن.
گوشت گوساله است 112. آره
کسی زورش نمیرسه خرید کنه. یعنی یه سری اصلا چرخه مواد غذایی حذف شدن مردم این 3-4 ماه اخیر، اصلا نمیتونه گوشت بخرن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی فراورده های گوشتی سراسر کشور دخالت های نابجای مقامات دولتی را عامل گرانی گوشت قرمز دانسته. عبدالرزاق علی مردانی گفته که عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت و قطع شدن واردات گوشت منجمد بازار گوشت را ملتهب کرده. 4 روز مانده به سال نو، علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به روند صعودی قیمت محصولات دامی گفت گرانی باعث حذف گوشت از سفره‌های مردم شده است. فعالان صنفی حذف ارز ترجیحی برای خرید نهادهای دامی و افزایش قیمت علوفه را از دیگر عوامل افزایش قیمت گوشت قرمز می‌دانند. جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به حذف ارز ترجیحی هشدار داده و میگوید با این کار قیمت مرغ به 80,000 تومان و قیمت گوشت قرمز به 300,000 تومان خواهد رسید. هرچند علی خامنه‌ای در پیام نوروزیش از گرانی و شرایط سخت معیشتی به عنوان تلخ‌ترین اتفاق سال قبل یاد کرده بود، رفع گرانی و تورم در کوتاه مدت را واقع بینانه ندانست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
در گزارش مرکز آمار ایران، تورم اسفند ماه بیش از 40% اعلام شده و در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها با افزایش 52% تورم روبرو بوده ایم. به این ترتیب در یک سال منتهی به پایان اسفند ماه قیمت نان و غلات 48%، گوشت قرمز و ماکیان بیش از 44% و شیر، پنیر و تخم مرغ بیش از 60% افزایش داشتند. قیمت‌ها در بازار می‌تازند و تورم یک به یک اقلام ضروری و خوراکی را از سفره‌ها حذف می‌کند. مقامات به بازار دستور می‌دهند و به مردم وعده. بازار گوشش به دستور بدهکار نیست و مردم در تنگنای اقتصادی به دنبال راهی برای زنده ماندن می‌گردند.
آقا ما پرتقال پول نداریم، اینو می‌خوریم. ویتامین C یک چیز.
گزارش مهیار طهماسبی را می‌شنیدید. اما خبری در رابطه با اسکار، در مراسم اهدای جوایز 94مین دوره اسکار، کدا به کارگردانی سیان هلر جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. این یک موفقیت تاریخی برای فیلمی است که فرهنگ ناشنوایان و بازیگران ناشنوا را روایت می‌کند. سیان هلر همچنین جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم دریافت کرد تا در مهمترین رویداد سال هالیوود او برنده بزرگ باشد. در این میان فیلم تلماس یادون ساخته دنی ویلنوو با کسب 6 مجسمه طلایی اسکار توانست موفقیتی خیره کننده داشته باشد. بهترین موسیقی، بهترین صدا برداری، بهترین تدوین، بهترین طراحی صحنه، بهترین فیلم برداری و بهترین جلوه های ویژه رشته هایی هستند که فیلم علمی تخیلی تلماس موفق شد در آن رقبا را کنار بزند. 94مین دوره جوایز آکادمی اسکار شامگاه یک شنبه 7 فروردین در سالن تئاتر دالبی لس آنجلس برگزار شد. میرسیم با این خبر به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. همیشه هم می توانید خبرها را از وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید.